أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب روایت طلحه ابن زید بود در درس فقه مستحدث برای دوستانمون نواب. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار هم بحث کرده، جلد 9 صفحه 373، و در مرآت العقول هم جلد 18 صفحه 359 بحث کرده. ایشون خیلی بحث مفصلی داره در باب این که اون جمله جار چطوری خونده بشه، اون جمله لا یزار رو چطوری خونده بشه. 5-6 صورت از بیانات علامه مجلسی در میاد که خیلی جالبه. اون تا یک نکته ممکنه مورد نظر باشه که در بعضی کتاب‌ها اشاره شده، و اون این که این حدیث در واقع یک حدیث فقهی نیست، یک حدیث اخلاقیه در حقیقت، در مقام جعل حکم نیست. ببینید این چی میخواد بگه این مستشکل. من این اشکالش رو توضیح بدم، ببینم که اول یک مطلبی رو عرض کنیم. ببینید مرحوم آیت الله از آقای صدر رحمت الله علیه در کتاب بحوثن فی الاصول یک بحثی رو مطرح میکنه که آقا اسباب تعارض روایات چیه. بعدشون میفرماد که یکی از اسباب روایات تعارض مفقود شدن سبب ورود حدیثه، یعنی گاهی به سبب ورود حدیث توجهی نداریم و حدیث را حمله بر یک معنایی میکنیم، بعد میبینیم با توجه به سبب ورود حدیث اصلا اون معنای درستی نیست. سبب ورود حدیث معناش اینه که یک واقعی که اتفاق میافتاد و باعث میشد که این واقعه یک حدیثی از امام یا از مثلا پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه مجمعین صادر بشه. مولا جلال الدین سیوطی یک کتابی داره به نام اسباب ورود حدیث. ما خود ما بر اساس روایات شیعه آمدم یک کتابی نوشتم با عنوان اسباب ورود حدیث. ببینید مرحوم آیت الله آقای صدر میگه که یک روایتی هست که بعضی وقتا فقها هم بهش تمسک کرده، و اون روایت اینه که فرمودن انت و مالک لابیک، تو و مال تمش مال پدرت هستی. بعد ایشون فرمودن این روایت معناش اینه که دلالت میکنه و در واقع استفاده کردن که پس بنابر این پدر میتونه در اموال فرزند به هر نحوی که بتونه تمسک کنه و توسل بجویه و ازش استفاده بجویه، در حالی که ایشون میفرماد این روایت به نظر ما یک سبب ورود داره، که اگر ما سبب ورود این روایت را نگاه کنیم اصلا این روایت یک روایت اخلاقی است، یک روایت فقهی نیست. ببینید اینجاست که مرحوم شهید صدر میگه این روایت یک روایت اخلاقیه و در مقام جعل حکم و در مقام اینکه یک حکمی را صادر کنه نیست. چطور؟ او جریانش اینه که یک آقایی بود، در واقع زنی داشت، زنش فوت کرد، بچه هایی ازش موندن، ما پدر آمد اموال این زن را خرج کرد و از بین برد و خلاصه مصرف کرد در زندگی. فرزند ادعا کرد که این مال مادر ما بوده و شما باید به ما بدی، نباید صرف خانه می کردی و صرف بچهات می کردی. پدر را برداشت آورد پیش پیغمبر اکرم و به پیغمبر اکرم عرض کرد که آقا این مال اموال پدر مادر ما را خورده و پدر ما هم هست، ولی در این حال اموال مادر ما را خورده، ارث ما را خورده. پیغمبر اکرم فرمودن انت و مالک لابیک، تو و مالت همه در اختیار پدرت هستی، تو همه از پدر سرچشمه گرفتی. ببینید مرحوم شهید صدر میگه این جمله انت و مالک لابیک نمیخواد یک ضرب قاعده و حکم بکنه، بلکه میخواد یک نکته اخلاقی تذکر بده، و از نکته اخلاقی نمیشه حکم فقهی در آورد، چون روایات ما بعضی اخلاقیه، بعضی اعتقادیه، بعضی تکلیفیه. روایت خبر واحدی که تکلیفی باشه از حکم در میاد، از روایت اعتقادی که ما نمیتونیم حکم در بیاریم، از روایت اخلاقی که نمیتونیم حکم در بیاریم. نظیر این مطلب در همین روایت طلحه ابن زید هم گفته شده، وقتی که انصار و در حقیقت مهاجرین بودن، اینا چون خوف این که به جون هم بیفتن و با یک دیگر نزاع ایجاد کنن وجود داشت، لذا پیغمبر اکرم آمد یک معاهده بین اونها بست، و در این معاهده که در حقیقت بین انصار و بین عرض خدمت شریف با سعادت شما بیان کرد، بین انصار و بین مهاجرین بیان کرد، به اونا تذکر داد که در واقع از اون معاهده‌ای که بسته شده تخطی نکنیم. ببینید آیت الله، آیه سید محمد صادق، سید محمد صادق روحانی حفظه الله تعالی، در کتاب فقه الصادق جلد 19 صفحه 207 متعرضی قضیه شدن. البته این چاپ قبلیه، اخیراً این موسوعه در 42 جلد منتشر شده با خط درشتی و خب شرحیست از آیت الله سید محمد صادق روحانی بر تبصرت المتعلمین مرحوم علامه حلی، و در کلمات سدیده هم این عبارت آمده، جلد 2 کلمات سدیده، کتابیست که تعلیف مرحوم آیت الله محمد مؤمنه. و من یک بار دیگه هم گفتم در همین جلسات که مرحوم آقای مؤمن حفظه الله تعالی خیلی ملا بود، واقعا آدم دانشمند بود، ولی خودش رو فدای انقلاب و فدای رهبری و فدای حکومت کرد، و الا جایگاهیشون جوری بود که از خیلی از مراجعی که بالاتر بود. در واقع این روایت رو ایشون در بحث تعقیم میاره. ببینید در بحث تعقیم، اولین مقاله‌ای که در این کتاب از ایشون چاپ شده، یعنی در کتاب دومین مقاله، در دومین مقاله هست در کتاب کلماتون سدیده از ایشون چاپ شده، که این مقالات قبلا در مجله فقه اهل بیت چاپ شده. کلمتون فی تنظیم نسل، تنظیم نسل شروع میکنه ایشون، بعد ایشون میگه که استیلا یا واجبه یا واجب نیست، تا اینکه میرسه به این مطلب که در واقع حکم بحث به اینجا میرسه، البحث عن حکم تعقیم المرء و الرجل. خیلی رایج شده بود در یک دوره‌ای که مردها از هم دیگر تقلید میکردن و میرفتن خودشون رو عقیم میکردن که دیگه بچه‌ای نداشته باشن. بعد این مسئله تعقیم رو که ایشون بحث میکنه، حکمه عقم در دائم در مرأه یا در رجل، بعد میفرماید که چه بسا گفته میشه که از مصادیق اضرار به نفسه. ببینید همون مسئله‌ای که ما الان داریم بحث میکنیم، یعنی الان جریان بحث ما مگر چیه؟ ما داریم بحث میکنیم که آیا یک عضوی از بدن انسان میتونه آدم بکنه و به دیگران بده، هدیه کنه یا مثلا بفروشه یا نه. اونجا هم طرف میره جلوی خودش رو میگیره و پزشکا کاری میکنن که دیگه بچه نمیاره. آیا این تعقیم، عقمه یعنی عقیم کردن، عقم یعنی عقیم شدن، این تعقیم در واقع دوستان عزیز جایزه یا جایز نیست؟ ببینید مهمترین دلیلی که برای این کبرا آمده ایشون اقامه کرده، قوله صلی الله علیه و آله و سلم الا ما فی موثقت زراره، در موثقه زراره، که روایتی است که در جلد 12 وسائل الشیعه در ابواب احیاء موات آمده. حالا من اینجا وسائل الشیعه را دارم، بعد میام خدمتتون میگم که چرا این موثقه ایشون تعبیر کرده. ما سند قاعده لازره را گفتیم، اونقدر شیعه و سنی نقل کرده که دیگه نیاز به بررسی نیست، اما اینکه چرا موثقه ایشون تعبیر کرده این را میخوام خدمتتون بگم. اینجا امام علیه السلام پیغمبر اکرم فرمود لا ضرر و لا ضرار. خب ببینید ضرار ایراد ضرره، و به همین جهت فرمود پیغمبر اکرم یا ما اراک یا سمره الا مضره. در اون صدر روایت اینطوری وارد شده که پیغمبر اکرم فرمود من نمیبینم تو را مگر یک آدم مضار، یا در عبارت دیگر فرمود انک رجل مضار لا ضرر و لا ضراره فی الاسلام. ما دیگه روایت سمره رو نخوندیم، اون سبب ورودش، حالا این روایت رو الان نگر تی کردیم و دوستان حوصله داشته باشن اون سبب ورودش هم بخونیم. ببینید این استدلالیه که در واقع گفته شده. پس ببینید لا ضرر یعنی بر نفی ضرر دلالت میکنه. در قوانین شرعیه چیزی نیست که ضرر باشه. اگر وضو میخوای بگیرید و ضرر داشت نگیرید، اگر حج میخوای برید و ضرر داشت نگیرید. هیچ دلیلی وجود ندارد که ضرر را شما در واقع چی تحمل کنید. و یکی از مصادیق این قاعده که عدم تحمل ضرر، همین مسئله عقیم کردن دیگه. عقیم کردن یک نوع ضرر زدن به خود انسانه. بعد روایت دومی که شون آورده همون روایتی بود که ما خوندیم، روایت دومی که از کتاب کافی و المروی عن الکافی و عن الصدوق فی الفقیه و العلل و الامالی و عن الشیخ فی التهذیب، شیخ طوسی هم در تهذیب احکام داره، و عن البرقی فی المحاسن و عن الایاشی فی تفسیری. ببینید اون روایت دوم که ما خوندیم از چند کتاب نقل شده، چون ما دیگه به همون یکی دو سه تا اشاره کردیم دیگه، بقیه را در واقع اشاره نکردیم. نگاه کنید از کتاب کافی یک، صدوق در فقید دو، علل و شرایع سه، اماری صدوق چهار، شیخ طوسی در کتاب تهذیب پنج، و در کتاب محاسن برقی شش، و در کتاب عیاشی هفتا. از هفت مصدر این روایت نقل شده، همون روایتی که گفتیم از محمد ابن الازافر و همینطور از محمد ابن بله نقل شده. ففی الامالی به سند معتبر عن محمد ابن الازافر عن ابیه قال قلت لابی جعفر علیه السلام محمد ابن علی الباقر لما حرم الله المیتت و الدم و لحم الخنزیر و الخمر. ببینید استدلال به این روایت را مرحوم آقای مؤمن چیکار میکنه؟ مرحوم آقای مؤمن میفرماد آقای استدلال به این روایت اینه که در حقیقت این روایت نهی میکنه از اینکه انسان ضرر بزنه، به نفس خودش ضرر بزنه و حق نداره به خودش ده. اینا همه مصادیق اون کبرای کلیست که دوستان عزیز کبرای کلیشون ببینید چی میگه. فَإِنْ فَهَامُ حُرْمَةِ الْإِزْرَارِ مِنْ تِلْكَ الْكُبْرَا عُرْفًا مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ تَعْتَرِي فَدَلَالَةُ الرِّوَايَةِ عَلَى حُرْمَةِ الْإِزْرَارِ بِالنَّفْسِ وَاضِحَةٌ عَوِيَّةٌ. الا اینکه کلام در سندش بود که ما سندش را یک مقداری بررسی کردیم و گفتیم که سندش در حقیقت اگرچه ممکنه مرسل باشه ولی در نقل مرحوم صدوق درسته، در نقل مرحوم صدوق درسته. خب اینم دوستان عزیز روایت دوم. من اگر دوباره برگردم و بعضی نکات سندی و بعضی نکات دلالی رو بگم شاید باز بتونیم این مطلب را بیشتر تقویت کنیم. نگاه کنید روایت سوم همون روایتی بود که باز ما از علل خوندیم، در مرحوم صدوق نقل کرده بود از حضرت رضا محمد ابن سنان، اون روایت هم خوندیم. از جمله روایاتی که الان خوندیم روایت طلحه ابن زید بود که اتفاقا سندش هم معتبره. گفتیم که در واقع نجاشی میگه اگرچه خودش عامیه، شیخ طوسی میگه اگرچه عامیه ولی کتابش معتبره، آدم دقیقی بوده و ایشون روایت نقل میکنه که پیغمبر اکرم بین مهاجر و انصار آمدن معاهده‌ای برقرار کردن و پیغمبر اکرم بعد از این که معاهده برقرار کردن این حدیث رو نوشتن و امضا کردن. خب اینجا دوستان عزیز یک نکته‌ای وجود داره و اون که این احتمال هست که این روایت در مقام اخلاقی وارد شده، در مقام بیان یک حکم اخلاقی، نه در مقام بیان یک حکم عرض خدمت شریف با سعادت شما که فقهی. این جریان را چیکار میکنید در واقع؟ این رو به عنوان یک اشکال تنزیل کرده این حدیث شریف همسایه را به منزله نفس انسان، یعنی همونطور که بر نفس انسان حق نداره ضرری وارد کنه و حرام است ضرری را وارد کنه، بر عرض خدمت شریف با سعادت شما که بر همسایه هم حق نداره، بر همسایه هم حق نداره، پس قاعده کلی اقتضا میکنه. خب این روایت بگیم آقا یک روایت اخلاقی هست در واقع، نه روایتی که در زمینه مثلا یک ضرب القاعده وارد شده یا درباره در عرض خدمت شریف با سعادت شما که یک حکمی که شارع مقدس او رو اضرار کرده. کنه او دوستان عزیز این اشکال رایت الله مومن اینطوری بیان کرده، فالحدیث ولو سلم ان یکون فی مقام تحریم اضرار الجار لا یکون فیه دلالتون الا تحریم الاضرار به نفس، یعنی این دلالت بر تحریم به نفس نداره، بل انما مبناه و مبنای این حدیث الاستفاده من غریزت فطریت انسانیه، این داره یک غریزه فطریه انسانیه رو میگه، لا من الحکم الشرعی الذی شرعه الاسلام علی الاضرار به نفس. اما این مطلب دوستان عزیز مورد قبول نیست، یعنی این اشکال وارد نیست. دلیلش هم اینه که پیغمبر اکرم این حدیث را، این عهدنامه را در واقع بله ارسلون به بین دو گروه نوشتن، و حالا که بین دو گروه نوشتن این به صورت یک مسئله نیست که در واقع بگیم مثلا فهم بکنیم انسانیت اقتضا میکنه که شما به این قرارداد و به این جور پایبند باشید و به همسایتون ضرری نزنید، که عبارت مرحوم فیض در این زمینه مفصل تره، بلکه در این حال این که داره نکته اخلاقی از یک فرازی ممکن استفاده بشه، اما به هر حال این عهدنامه ایست که پیغمبر اکرم امضا کردن، و اگر عهدنامه باشن بالاخره دلالت بر حکم فقهی هم دارن، در واقع دلالت دارن. من میخواستم قاعده رو بیان کنم برای دوستان، برای دوستان بله، که این روایت به هر حال عرض خدمت شریف با سعادت شما در مقام ایصال به یک حکم اخلاقی نیست، بلکه واقعا این روایت میخواد یک ضرب القاعده کنه و تمام مسلمین را، چه از گروه اول چه از گروه دوم، اینها را مکلف کنه به این که عرض خدمت شریف با سعادت شما این عهدنامه و این پیماننامه را معاهد بشن و بهش عمل کنن. پیمان نامه در مصادر ما هم آمده، در مصادر اهل سنت هم آمده. این هم روایت سومی که من برای دوستان خوندم و گفتم که بر مقصود ما یعنی حرمت اضرار به نفس دلالت داره. دوستان عزیز، بر حرمت اضرار به نفس دلالت داره. اما توجه داشته باشید یک روایت چهارمی هم بیان شده. روایت چهارم همون روایت محمد ابن سنان بود، در واقع محمد ابن سنان که ما این روایت را کلش که فکر میکنم اجمالش را کندیم و گفتم که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب عیون از محمد ابن سنان، مرحوم شیخ صدوق از استادش محمد ابن ببخشید عبدالواحد ابن عبدوس نقل میکنه، و عبدالواحد ابن عبدوس از محمد ابن علی ابن قتیبه دیناوری، قتیبه و علی محمد ابن علی ابن قتیبه از محمد ابن سنان، سه تا واسطه بین مرحوم صدوق رحمت الله علیه که 381 هست و مرحوم و حضرت رضا علیه صلوات و سلام که در 204 فوت کردن، در 204 با سه واسطه این روایت نقل شده و ما روایت را قبلا فکر می‌کنم اشاره کردیم و بهش استشهاد کردیم. دیگه دوباره دوستان عزیز این روایت را من تکرار نمی‌کنم، چون عبارتش نظیر همون عبارتی است که از روایت مرحوم بله مرحوم صدوق و دیگران خوندیم، ولی عبارتش دقیقاً همون مطالبی که در کتاب روایت قبلی وجود داشت، یعنی روایت مفضل ابن عمر، در اینجا هم وجود داره. ای کاش وقت می بود تا من این روایت را که حدود 15 صفحه است، به مرحوم آیت الله خویی می فرمان محمد ابن سنان ضعیفه به خاطر اینکه تعارض علمای رجال وجود داره، ولی ما بارها گفتیم که محمد ابن سنان ثقه است و این روایت هم خود شاهد بر این است که این روایت شاهد بر این است که محمد ابن سنان ثقه، چون متن ارزشمندی داره، متن فوق‌العاده‌ای داره. بله بارها امام در اونجا فرمود حرمت المیته، چرا میته حرام شد؟ چون فساد ابدان و آفت داره. چرا دم را حرام کرد؟ چون فساد ابدان داره. چرا تحال بیان شده؟ چون در واقع مجرای میته حساب میشه. نگاه کنید این عبارت ها همه دلالت بر همون مقصوده اصلی میکنه که ما گفتیم. یک روایت دومی هم ابن سنان داره که تقریبا نظیر همون مطلبه و نکات خیلی جالبی درش هست، اینم در علل و شرایع جلد 2 صفحه 316 نقل شده، ولی الان دیگه ما ضرورتی نداره این روایت رو باز بخوانیم برای دوستان، که چون بحث ممکنه خیلی طولانی بشه و در حقیقت بله بحث را رها کنند و از اونچه که وارد شدیم در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما که اونها اعراض کنند. خب ما در اینجا دوستان عزیز پس روایات را که دومین دلیل بود خوندیم، این عمل کلام در این است که بعضی از دوستان فرمودن که شما روایت از ثمرت ابن جندب، یعنی اون سبب ورودش رو نخوند و سبب ورود روایت ثمرت ابن جندب، خب یک در واقع بحث مفصلی داره و سبب ورودیه دیگه، که حاصلش همون بود که عرض کردیم که آقا باقی داشت اینطوری. من حالا به رفقا قول دادم، گفتم که یک درسی داریم در نواب برای همین رفقا، برای همین رفقایی که الان دارم این درس فقه معاصر رو میگم، یک درسی داریم با عنوان فقه چیز روایت خانی فقهی. من اگر انشالله این روایت را بعد از همین جلساتی که با درس فقه مستحدث رو بیان کنم، باز جلساتی برای حدیث شناسی بگم، روایت زراره رو بیان میکنیم، روایت در واقع همون لازرره و لازراره. اما من میخواستم فقط این کلمه رو بگم که چرا تعبیر کردم به موثقه، چون مگر در سلسله سند روایت کتاب لازرره و لازرار مگر چه راویانی واقع شدن که اونجا فرمودن در حقیقت از خدمت شریف با سعادت شما فرمودن بله این موثقه هست، چه روایتی وجود داره؟ من اجازه بدید در واقع اون روایت را بله به شما بگم که وسائل الشیعه جلد 12، وسائل الشیعه جلد 17 میشه. حالا ببینم 17 رو اینجا داریم یا نداریم، چون بعضی مجلدات وسائل الشیعه دم دست نیست، بعضی مجلدات وسائل الشیعه دم دست نیست. نه من اینجا که جلد 17 رو ندارم، پس بنابراین میمونه. خیلی خب، پس اروزم که نخوندیم، چون که مستر اصلی روایت وسائل لازرره و لازران نبوده اینجا که من دم دست بخوانمش. خیلی خب دوستان عزیز، این مطلب روشن شد. پس ما در اینجا این ستاد روایتی را که برای بحث ترقی آمدیم دلیل قامه کردیم، مرحوم آیت الله آقای محمد مؤمن رحمت الله علیه در مقاله تعقیم، یعنی عقیم کردن آیا جایز یا جایز نیست، اونجا این بزرگوار آورده و بهش استشهاد کرده. خب این دلیل دومی که ما برای قضیه درسمون اقامه کردیم. و اما ببینیم دلیل سوم چیه و فقها دلیل سومی که در این باب مطرح کردن چه چیزی است؟ آیا دلیل سوم دلالت بر منع می کند یا دلالت بر منع نمی کند؟ دلیل سومی که اقامه کردن دوستان عزیز عبارت از استدلال با آیات شریفه است که دلالت بر تغییر خلق الله داره. یعنی روایاتی را اقامه کردن، آیاتی را اقامه کردن که دلالت بر تغییر خلق الله داره. این عرصه حمد شریف با سعادت شما که آیه شریف خداوند متعال می فرماید ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. این آیه شریف در سوره نساء هست و از زبان شیطان هم خداوند متعال نقل میکنه، از وسوسه های شیطانه. انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.